بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در قیاس خلف داشتیم و این که این قیاس قیاسیست مرکب، گفتیم که مشهور معتقدند که قیاس خلف مرکب است از یک قیاس اقترانی شرطی و یک قیاس استثنایی، اما کسانی که بر قیاس اقترانی شرطی اشکال کردند می توانند برای تشکیل قیاس خلف یکی از دو راه رو طی کنند. راه اول عبارت بود از قیاس خلفی که مرکب بود از دو قیاس استثنایی، یکی متصله و دیگری منفصله، که در اون استثنایی منفصله هم قضیه منفصلمون مانع الجمع بود. در جلسه گذشته این رو توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. اما راه دوم اینه که قیاس خلف ما مرکب باشد از دو قیاس استثنایی، یکی متصله و یکی منفصله، اما اون منفصله هم مشتمل بر یک قضیه منفصله ای باشد که مانع الخلوه. تفاوت این راه دوم با راه اول فقط در همین قیاس استثنایی منفصله. البته تفاوت مختصری دیگه هم دارن، منتها خیلی ملحوظ نیست. در راه اول قیاس قضیه منفصلمون مانع الجمع، در راه دوم قضیه منفصلمون مانع الخلوف، ولی تفاوت دیگری تقریبا بینشون نیست. این راه دوم رو به همون صورت که ایشون بیان کردن بیان میکنم. بعدن اون دو قیاس استثنایی رو که باید در قیاس خلف داشته باشیم توضیح میدم، که در عبارت ایشون توضیح داده نشده. البته لزومی هم نداره توضیح داده بشه، همین راهی که ایشون رفته اگر طی کنیم تمامه. ولی برای این که چون گفتیم قیاس مرکبه از چند استثنایی است، میخوام اینو توضیح بدیم که چند استثنایی چیه. ایشون ابتدا یک قضیه منفصله درست میکنه که یک ضلع این منفصله همون مطلوب ماست که میخواییم حقانیتش رو اثبات کنیم. سلام علیکم. ضلع دومش یک قضیه ایست که با قضیه اول که مطلوب ماست در موضوع یا محمول شریکه، و به این جهت با قضیه اول که ضلع اول منفصله بود ارتباط داره، و مطلب دوم و شرط دومیش اینه که با اون قضیه اول اگر جمع بشه منفصله مانع الخلوه رو تشکیل میده. یعنی ممکن نیست هر دو کاذب باشند، هم اون ضلع اول که مطلوب ماست، همین ضلع دوم که قضیه منتخب ماست، هر دوشون با هم نمیتونن کاذب باشن، بلکه یکیشون لااقل باید صادق باشه. حالا یا دیگری هم صادق است علاوه بر اون یکی، یا دیگری کاذبه. اون به دیگری کاری نداریم، مهم نیست برامون که صادق یا کاذب، یکی بالاخره باید صادق باشه تا قضیه مانع الخلوه باشه. اگر هر دو صادق باشن اشکالی نداره، اگر یکی صادق باشه بازم اشکال نداره. اگر هر دو صادق باشن مانع الخلوی است که حقیقیه نیست، ولی اگر یکی صادق باشه دیگری کاذب باشه مانع الخلوی است که در این مانع الخلو بودن حقیقی هم هست. پس ممکنه قضیه حقیقیه باشه، ولی ما نمیگیم حقیقیه، چون اگر بگیم حقیقیه فقط یه مورد رو شامل میشه و ما میخوام هر دو مورد در بحث ما بیاد، یعنی هم اون موردی که هر دو قضیه صادقند، هر دو عدلی که توی منفصل آمدن صادقند، هم اونجایی که یکی صادقه. در هر دو حال مانعت الخلاب هست، ولی در اون هنگامی که یکی صادقه و یکی دیگه کاذبه، علاوه بر مانعت الخلاب بودن حقیقیه هم هست. اگر ما فقط همین مورد اول رو بگیم که فقط یکی صادق باشه، این یه قسم مانعت الخلاب رو شامل میشه، قسم دیگر رو شامل نمیشه. ما میخوام همه اقسام مانعت الخلاب رو داشته باشیم. به این جهت میگیم فرق نمیکنه هر دو ضلع منفصلمون صادق باشن یا یکی صادق و دیگری کاذب باشه، بالاخره در هر دو حال منفصل مانعت الخلاب رو داریم. خب این منفصل مانعت الخلاب رو تشکیل میدیم، بعد ادامه میدیم که قیاس باشه قیاس استثنایی. در قیاس استثنایی عرض کردیم اگر منفصل مانعت الخلاف باشه، دو تا نتیجه میتونیم بگیریم. یکی این که بگیم دومی کاذب است، لکن دومی کاذب است، نتیجه بگیریم که پس اولی صادق است. نتیجه دومی که راه دوم اینه که بگیم لکن اولی کاذب است، تا نتیجه بگیریم که پس دومی صادق است. یعنی پشت سر لکن که دومین قضیه قیاس استثنایی ماست، کذب احد طرفین رو ذکر بکنیم و بعد به دنبال این دومین قضیه صدق طرف باقی مونده رو نتیجه بگیریم. این راه قیاس استثنایی منفصل است. در قیاس استثنایی منفصل ما این عمل رو باید انجام بدیم که استثناء کنیم کذب یک طرف رو تا نتیجه بگیریم صدق طرف دیگر رو. ما در اینجا که عرض میکنیم مورد بحثمونه، منفصلمون یک ضلعش اون مطلوبمونه، ضلع دیگرش یک قضیه انتخابیست که عرض کردیم با مطلوب در یک از دو جزء یعنی موضوعش یا محمول شریکه. حالا اگر ما با این منفصله رو تشکیل بدیم، بعد استثناء میکنیم اون قضیه کف و اون قضیه منتخب رو، میگیم لکن این قضیهی که ما آوردیم کاذبه، نتیجه میگیریم پس اون مطلوب که ضلع دیگر منفصل از صادقه. این تمام کاری که ما انجام میدیم و از این طریق ثابت میکنیم که مطلوب ما صادقه. حالا عرض کردیم مطلوب رو ممکنه شما از قیاسی به دست آورده باشید، حالا بخواهید ثابتش کنید، ممکنه مثلا ابتداعا یه مطلوبی داشته باشید بخواد ثابتش کنید. البته نوعا قیاس خلف رو برای اثبات نتیجه یک قیاسی میاره، یعنی یه قیاسی تشکیل دادیم بعد نتیجه گرفتیم، میخوام ببینیم این نتیجه درسته یا نه، قیاس خلف میاریم. اما لزومی نداره اینطور باشه، یک قضیه رو به ما ابتداعا دادن، از قیاسم استنتاجش نکردیم، اونو میخوام با دلیل خلف اثبات کنیم، محذوری نداره، اگرچه رائج نیست ولی محذوری نداره. خب حالا پس مطلوب ما این بود، مطلوبمون رو در یک قضیه منفصله آوردیم، قضیه دیگری هم زمینه کردیم که قضیه منفصله درست بشه، بعد آمدیم اون قضیه دیگر رو کاذب قرار دادیم، نتیجه گرفتیم پس مطلوبمون صادقه و به این طریق صدق مطلوب ثابت شد و به مدعامون رسید. اما مهم اینه که ما ثابت کنیم این قضیه مانعت الخلافه. چطوری میتونیم ثابت کنیم قضیهی که ما تشکیل دادیم مانعت الخلافه؟ اگر مانعت الخلاف باشه دیگه بقیهش راحته، کذب یکی رو استثناء میکنیم صدق دیگری نتیجه گرفته میشه، یعنی کذب اون قضیه الحاقی رو استثناء میکنیم صدق مطلوبمون نتیجه میگیریم، اینا دیگه راحته. مهم اینه که ما این قضیه که تشکیل دادیم چگونه ثابت کنیم که قضیه منفصله مانعت الخلافه، شاید مانعت الجمع باشه که نتونیم با کذب یکی صدق دیگری رو ثابت کنیم، با کذب یکی ممکنه کذب دیگری هم حاصل بشه. پس مانعت الخلاف بودنش مهمه که این رو باید اثبات کنیم. در نحوه اثبات کردن امانت الخلق میگن که یک قضیه رو فرض میکنیم که مسلم صادقه، هممون هم قبول داریم صدقش. این رو یک بار با مطلوبمون ملاحظه میکنیم، یک بار با نقیض مطلوبمون. میگیم در کنار این قضیه مفروض الصدق یا مطلوب ما صادق است یا نقیض مطلوب ما صادق است. بالاخره یکی از این دو حال باید باشه، چون شی و نقیض یکیشون باید صادق باشن. پس یا باید مطلوب ما صادق باشد یا نقیض مطلوب ما صادق. اگر مطلوب ما صادق باشد، از باب اینکه همین مطلوب تو قضیه منفصله آمده، ما نتیجه میگیریم پس یک طرف قضیه منفصله صادقه. اگر یک طرف قضیه منفصله صادق باشه، قضیه امانت الخلقه. چون قضیه ای که یک طرفش صادق باشه امانت الخلقه، چه اون طرف دیگرش صادق باشه چه اون طرف دیگرش کاذب باشه. چه اگر اون طرف دیگرش هم صادق باشه فقط امانت الخلقه، اگر اون طرفش صادق باشه هم امانت الخلقه هم حقیقی است. علی حال به محضی که ما یک طرف رو صادق کردیم، قضیه میشه امانت الخلقه. ما الان اگر تونستیم ثابت کنیم که با اون قضیه مفروض الصدق مطلوب ما صدق میکنه، چون مطلوبمون یکی از دو ضلع منفصل است، نتیجه میگیم که پس منفصل یکی ضلعش صادقه. اگر منفصل یکی ضلعش صادقه پس امانت الخلق. اما اگر در کنار این قضیه مفروض الصدقمون، در کنار قضیه مفروض الصدقمون نقیض مطلوبمون صادق باشه، یه نقیض مطلوب صادق باشه، این نقیض مطلوب رو با خود این قضیه مفروض الصدق ترکیب میکنیم، یه قیاس درست میشه. بعد نتیجه میگیریم. نتیجه ای که میگیریم همونطور که بعدا در مثال مشاهده میکنید، درست طرف دیگر اون قضیه منفصل است. چون قیاس جدیدی که تشکیل دادیم از اون قضیه مفروض الصدق و از که واقعا صادق بود و نقیض مطلوبمون که اونم فرض کردیم صادقه تشکیل شده، پس نتیجه‌ام با صادق باشه. نتیجه‌ای که می‌گیریم که صادق است، اون قضیه دیگری است که در منفصله به کار رفته. قضیه دیگری است که در منفصله به کار رفته کنار مطلوب ما. پس ثابت میشه که قضیه دیگر صادقه. اگر قضیه دیگر منفصل صادق شد، باز میشه منفصل امانت الخلق. کافیست که ما یکی از دو طرف رو صادق کنیم. یک بار خود مطلوب رو صادق میکنیم که یک طرف منفصل است، یک بار طرف دیگر رو صادق میکنیم. منتها وقتی میخوام طرف دیگر رو صادق کنیم، طرف دیگر رو نداریم، باید یه تلفیقی بکنیم، نتیجه بگیریم. اون نتیجه که میگیریم طرف دیگر منفصل است و اون وقتی صادق شد قضیه‌مون میشه منفصله امانت الخلق. پس توجه کنید تمام راهی که ما طی کردیم این بود که یه منفصله درست کردیم، ادعا کردیم منفصله امانت الخلق. ضلعی رو که غیر از مطلوبمون بود کاذب کردیم، نتیجه گرفتیم که مطلوبمون صادقه. تا اینجا راهمون مشکلی نداشت. بعد گفتیم خب حالا ادعا کردیم که این قضیه منفصله امانت الخلق، امانت الخلق بودنش رو چطور اثبات میکنید؟ میگیم که یه قضیه فرض میکنیم مفروض الصدق که صدقش پیش همه مقبوله. بعد میگیم با این قضیه مفروض الصدق یا نقیض مطلوب ما صدق میکند یا خود مطلوب. اگه خود مطلوب صدق کرد، معلوم میشه مطلوب صادقه و این مطلوب جزئی از دو جزء منفصله بود، پس یک جزء منفصله صادق میشه، منفصل میشه امانت الخلق، امانت الخلق بودنش ثابت میشه. اما اگر نقیض مطلوبمون در کنار اون مفروض الصدق صدق کرد، اینجا اون مفروض الصدق رو با این نقیض رو ترکیب میکنیم، ضلع دوم منفصله رو نتیجه میگیریم. و چون مقدمه تین این قیاسمون صادقه، اون نتیجه هم که میگیریم که ضلع دوم منفصله مونه، اونم نیست صادقه. و اگر اون صادق شد، پس معلوم میشه که منفصله حقیقیمون مانت الخلوقه، چون بالاخره یا این ذلش رو صادق کردیم یا این ذلش رو صادق کردیم، فرقم نمیکنه. وقتی ما یه ذل رو صادق کردیم، ذل دیگه‌اش میخواد صادق باشه میخواد نباشه، برای ما کافی است که یکی صادق کنیم و منفصله میشه مانت الخلوقه، کار به این صورت دیگه تمام میشه. بله نه، دو تا فرض داریم. یک بار نقیض رو صادق میکنیم که جزئی از دو طرف منفصل است، یک بار دیگه اون طرف منفصل رو صادق میکنیم، نتیجه‌ای که گرفتیم. حالا اینا در مثال روشن میشه. نمیگم هر دو رو صادق میکنیم، میگم یکیش رو صادق میکنیم. نقیض نتیجه رو ما نمیگیریم، ما یا مطلوب است یا یک چیزی است که از نقیض مطلوب نتیجه گرفته شده، نه خود نتیجه و نقیض نتیجه، اینو نگفتیم. ببینید، یا یک طرف منفصلمون مطلوبه، یک طرف نتیجه است که ما از نقیض مطلوب میگیریم. در فرضی خود مطلوب صادقه، در فرض دیگری نه اون فرض، نقیض مطلوب صادق است که نتیجه ای میدهد، اون نتیجه رو ما صادق حساب میکنیم. خب دوتا فرض جدا هستن، با همچین جمعشون نمی کنیم. بله، این دوتا فرض رو با هم جمع کنیم، نمیتونید بگید این شی و نقیضش دوتایی صادقه. دوتا فرض رو با هم جمع نمی کنیم، دوتا فرضه. یا این فرض رو میگیرید یا این فرض رو میگیرید، هر کدوم از دو فرض رو بگیرید ما به منظور اون میرسیم، و شما هم ناچارید یکی از دو فرض رو بگیرید. یا فرض میکنید که مطلوب صادقه، تمام دیگه، یا فرض میکنید نقیض مطلوب صادقه، اون وقت خود مطلوب کاذب میشه، نقیضه این حد نمیتونه صادق باشه. ما دو تا فرض جدا میکنیم، در یه فرض اینو صادق میکنیم، در یه فرض اونو صادق میکنیم، دو تا فرض با هم جمع نمیشه. ولی اگه دو تا فرض با هم جمع بشه، دو تا نقیض هر دو صادق میشن و غلط میشه. حالا مثال میزنیم روشن میشه. نمیگیم صادقه دیگه، یه قضیه دیگه میاریم. یک طرف منفصلمون مطلوبه، یک طرف منفصلمون قضیه است که با مطلوب ما در یک جز شریک، یعنی یک جز مکرر دارن. این شرط ماست. شرط دوم نداریم که این قضیه دومی که میاریم صادق باشه یا کاذب، هیچی نمیگیم. بعدن میام استثناء میکنیم، میگیم این قضیه دوم کاذبه، لیکن این قضیه دوم کاذبه، پس قضیه اول که مطلوب ما بود صادقه. به این صورت ما صدق مطلوبمون اثبات میکنیم، و بعدم میام سراغ این مطلب که منفصلمون منفصله مانت الخلافه، این هم باید اثبات کنیم. اثبات دومی چه؟ نقیض مطلوب،
بله.
اینجایی که میگیم اگر میگیم اگر مطلوب ما صادقه، نمیدونیم. اگر مطلوبمون صادقه که مشکلی نداریم، قضیه مانت الخلاف شد، چون یک طرف قضیه مطلوب ماست. ما کافی است که در این قضیه منفصله یک طرف رو صادق کنیم تا بشه مانت الخلاف. میخوام اثبات کنیم مانت الخلاف بودن ها، نمیخوام ثابت کنیم که مطلوبمون صادقه یا صادق نیست. اونی که تو همون قضیه منفصله کارش تموم کردیم. حرف اینه که ما در بحث دومون میخوام ثابت کنیم این قضیه منفصله مانت الخلافه. این مدعای ماست. صدق و کذب کاری نداریم. از طریق صدق عهد طرفین مانت الخلاف بودن اثبات میکنیم. دقت کنید، نمیخوام در راه دومی، در این بخش دوم این راه دوم صدق مطلوبمون ثابت کنیم. در بخش اول صدق مطلوب ثابت کردیم، یعنی در بخش اول ما یه منفصله مانت الخلاف درست کردیم، ضلع دومشو که قضیه منتخب بود کاذب کردیم، ضلع اولش که مطلوب ما باشه صادق شد. اینجا دیگه کار ما تمامه. منتها سوالی که میشه اینه که این منفصلتون به چه دلیل مانت الخلافه؟ ما وارد این بحث میشیم که منفصلمون چرا مانت الخلافه. مانت الخلافشو با یه بیان دیگه اثبات میکنیم که این بخش دوم استدلال ماست، که در این بخش دوم نمیخوام نتیجه بگیریم صدق مطلوب رو، صدق مطلوب اومده به بخش اول نتیجه گرفتیم تمام شد. در بخش دوم میخوام نتیجه بگیریم مانعت الخلاف بودن اون قضیه رو. و حالا در این بخش دوم یه زمان فرض میکنیم که مطلوب ما صادقه، یه زمان فرض میکنیم که نقیض مطلوب صادقه. این مشکلی نداریم، فکری نداریم که مطلوب صادقه یا نه. در این بخش دوم اصلا به صدق مطلوب کار نداریم، میتونیم بگیم مطلوب یا صادق است یا کاذب. اگر صادق باشد منفصل مانعت الخلاف منفصل مانعت الخلاف است، اگر هم کاذب باشد منفصل مانعت الخلاف است. چطوری این اثبات میکنیم و پایان چه هستیم؟ من نمیخوام در بخش دوم این راهی که داریم میریم اثبات صدق منفصل اثبات صدق مطلوب کنیم. ما این اثبات رو در بخش اول داشتیم، ما در بخش دوم فقط میخوام مانعت الخلاف بودن منفصل رو ثابت کنیم. لذا مانعی نداره که در بخش دوم ما مطلوبمون رو یه بار صادق فرض کنیم یه بار صادق فرض نکنیم، یه مشکلی نداره. ما چون مطلوب ما این نیستش در بخش دوم، مطلوب ما این نیستش که منفصلمون صادقه مطلوبمون صادقه یا مطلوبمون صادق نیست. میخوام فقط ثابت کنیم که منفصل مانعت الخلاف. حالا مثال توجه بکنید روشن‌تر میشه. بس نه خیر، کدوم مفروضه چیه؟ مفروضه صدق؟ نه نه خیر، مانعت الخلاف بین مطلوب و یه قضیه انتخابی است. میخوام اونو منفصل کنم. نه خیر، اون نیست. قضیه مفروضه صدق یه قضیه سومیه. ببینید در بخش اول ما منفصل حقیقی درست میکنیم که یک ضلعش مطلوبمونه، یه ضلعش هم قضیه است که من اسمش گوشان قضیه منتخب، که با مطلوبمون در یک جز شریکه، یا در موضوع یا در محمول. این تمام شد. بعد وقتی وارد بخش دوم بیان میشیم یک قضیه سومی هم فرض میکنیم که اون مفروض صدقه، و قضیه سوم رو یک بار با مطلوب میسنجیم، یک بار با نقیض مطلوب. وقتی با نقیض مطلوب سنجیدیم نتیجه میگیریم که اون نتیجه ضلع دوم منفصل ماست. حالا اینو میگم تا تو مثال نگه معلوم نمیشه، بذارید مثال من بگم همه روشن میکنیم. عرض میکنم بذارید شما من مثال توضیح بس. بله بله دیگه، در بخش دوم این طریق فقط اثبات میکنیم مانعت الخلاف بودن رو، هیچ کاری به صدق و کذب مطلوب نداریم. میتونیم فرض کنیم که مطلوب ما صادق یا مطلوب اون کاذب، اون برامون مهم نیست. ما میخوام ثابت کنیم اون منفصله مانعت الخلافی که در بخش اول این طریق آوردیم، منفصله که در بخش اول این طریق آوردیم مانعت الخلاف، اینو میخوام اثبات کنیم. اما چطوری تعیین میکنیم؟ عرض میکنم تو مثال روشن‌تر میشه. چون من مطلب رو به طور کلی توضیح دادم و من مثال تطبیق نکردم، هنوز ذهنتون نگرفته مطلب رو، اجازه بدید بر مثال تطبیقش بکنم روشن میشه. مثال مگه نوشته بشه بد نیست، که البته در عبارت میاد، منتها من چون میخوام از خارج تطبیق کنم بعد بیام سراغ عبارت، احتیاج به نوشتن هست. مطلوب ما همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم لیس کل جنبه هست، عرض کردم در طریق اول، در طریق دوم و طریق بعدی که شارح اضافه میکنه که طریق چهارم به حساب میاد از کل طرقی که ما در تبیین قیاس خلف داریم، در تمام اینها مطلوب ما لیس کل جنبه هست. حالا این مطلوب رو جزء منفصل قرار میدیم، میگیم اما لیس کل جنبه او کل جیم الف. این کل جیم الف همون قضیه است که عرض کردیم انتخاب میکنیم که در یک جز با مطلوب ما شریک، یعنی در جیم با مطلوب ما شریک. البته حالا بعدا ملاحظه میکنید ما به جای جیم میتونیم حیوان بذاریم، به جای به انسان بذاریم، به جای الف هم ناطق بذاریم. حالا ایناش مهم نیست، ما خود همین مثالی که ایشون با حروف زده بیان میکنیم روشن ترم هست، چون حروف نه که کوچیکه، آدم بهتر میتونه مقایسش کنه. به همین جهت همین حروفی که ایشون مثال زده من مثال میزنم تبیین میکنم، شما خودتون میتونید به جای این حروف همونی که عرض کردم بزنید. خب ما مدعی هستیم که این منفصل ها منفصل مانت الخلابه، اینو دارم باید اثبات کنیم، فعلا اثباتش نمیکنیم، بذارید تموم بکنیم این قضیه رو. میگیم لکن قضیه دوم ما کاذب است، یعنی کل جیم الف کاذب است. خب چون منفصل مانت الخلابه، اگر کذب یک طرفش ثابت شد صدق طرف دیگرش نتیجه گرفته میشه، پس نتیجه میگیریم که طرف اول که لیس کل جیم بباشد صادق است، و مطلوب ما همین بود که بگیم لیس کل جیم به صادقه. با این راه کوتاه ثابت کردیم که مطلوبمون یعنی لیس کل جیم به صادقه. هیچید الان ما بدهکار نیستیم در این راهی که رفتیم، جز این که ثابت کنیم منفصله مانعت الخلافه. اگر منفصله رو مانعت الخلاف گرفتیم دیگه تمام مشکلات حل و اون ادامه دادن راه هم طبیعی است، یعنی منطق ما اجازه میده که راه رو به همون صورت که ادامه دادیم ادامه بدیم. برای این که ثابت کنیم منفصله مانعت الخلافه، یک قضیه سومی فرض میکنیم که کلو به الف باشه. این قضیه سومه که در این قضیه سوم جزئی از قضیه اول رو داریم و جزئی از قضیه دوم رو داریم. دقت کنید قضیه سوم بی ارتباط نیست به قضیه اینی که دو طرف منفصله واقع شدند. یک طرف منفصله لیس کل جیم ب بود، ما این ب رو در قضیه سوم داریم. یک طرف منفصلمون کل جیم الف بود، ما الف رو در این قضیه جدیدمون داریم، یعنی قضیه سوممون داریم. پس این قضیه سوم در یک جزءش با قضیه اول مشترکه، در یک جزءش با قضیه دوم مشترکه، و مفروض الصدق هم هست. کل به الف مفروض الصدقه، مثلا کل انسان ناطق. خب حالا سه تا قضیه پیدا کردیم. به قضیه دوم که کل جیم الف باشه، این قضیه اول و دوم و سوم که میگم روشن باشه، اول همون مطلوب ماست که ذل اول منفصله قرار دادیم، دوم اون قضیه منتخبه که ذل دوم منفصله قرار دادیم، سوم هم همین قضیه جدیدی است که مفروض صدقه. ما الان به قضیه دوم کاری نداریم، میگیم این قضیه سوم صادقه، یعنی کل به الف صادقه، مفروض صدقه. این رو با قضیه اول یک بار و با نقیض قضیه اول بار دوم میسنجیم، یعنی این قضیه سوم رو یک بار با خود قضیه اول میسنجیم، یک بارم با نقیضش میسنجیم. هر چه دوم قضیه دوم فعلا اصلا کاری نداریم. خب میگیم قضیه سوم صادق است، اما ان یصدق معه قضیه اول و اما ان یصدق معه نقیض قضیه اول، یعنی در کنار این قضیه مفروض صدق یا لیس کل جیم صادق، لیس کل جیم به صادق است، یا نقیضش یعنی کل جیم به صادق است. غیر از این هم ممکنه باشه، چون شی و نقیضش یکیشون باید صادق باشه، هر دو صادق هر دو کاذب نمیشه، یکی باید صادق باشه. حالا یا لیس کل جیم به صادق است که مطلوب ماست، یا کل جیم به صادق است که نقیض مطلوب ماست. اگر مطلوب صادق باشه، دقت کنید، اگر شخصی بیاد میگه من انتخاب میکنم که مطلوبتون صادقه، نمیتونه بگه هیچکدوم صادق نیست، توجه کنید، من میگم در کنار این قضیه مفروض الصدق یکی از این دوتا باید صادق باشن، یا مطلوب یا نقیض مطلوب، نمیتونه بگه هیچکدوم صادق نیست، چون نقیضانه که نمیتونه بگه هیچکدوم صادق نیست، بالاخره باید یکشونو بگه صادقه. خب حالا میاد انتخاب میکنه، اگر انتخاب کرد که نقیض مطلوب صادقه، اگر انتخاب کرد که خود مطلوب صادقه، اشتباه گفتم، اگر انتخاب کرد که خود مطلوب صادقه، ما دیگه راه ادامه نمیدیم، چون خود مطلوب تو منفصله ما آمده بود، دقت کنید، خود مطلوب تو منفصله ما آمده بود، لذا دیگه کارمون همینجا تمامه، یعنی ثابت میشه که یکی از دو ذل منفصل صادقه، طرف قبول کرد دیگه، قبول کرد که مطلوب ما صادقه و مطلوب یک ذل منفصله بود، پس ثابت شد که یک ضلع منفصل صادقه. منفصلی که یک ضلع صادق باشه مانعت الخلوه. حالا یا فقط مانعت الخلوه یا هم مانعت الخلوه هم حقیقی است، اون دیگه کاری نداریم. مانعت الخلوه بودن ثابت شد، دیگه ادامه نمیدیم بحثو. از این قضیه مفروض الصدق هم دیگه استفاده نمی کنیم. به محضی که طرف مقابل ما که خصم ماست قبول کنه که در کنار این مفروض الصدق مطلوب ما صادقه، دیگه ما اون چرا که منظورمون و مقصودمون بود، یعنی مانعت الخلوه بودن منفصله، تمام کردیم، دیگه احتیاج نداریم راهو ادامه بدیم. بگیم خب ثابت شد که مطلوب ما صادقه، مطلوب ما هم که جزء قضیه منفصله بود، پس منفصله یک جزءش صادق شد. منفصله که یک جزءش صادق شد مانعت الخلوه، و مقصود ما هم همین بود که ثابت کنیم منفصله مانعت الخلوه. اما اگر خصم ما بگه نه، مطلوبت صادق نیست، نقیض مطلوب صادقه، نقیض مطلوب کل جنبه بود، این نقیض مطلوب رو با این قضیه مفروض صدق جمع میکنیم. قضیه مطلوب رو با مفروض صدق جمع میکنیم. اینطور میشه کل جنبه این نقیض مطلوب، قیاس شکل اول تشکیل میشه و نتیجه میده کل جیم الف را. این کل جیم الف ضلع دوم منفصل ماست، دقت کنید، کل جیم الف ضلع دوم منفصل ماست. خب ما این ضلع دوم از چی نتیجه گرفتیم؟ از دو مقدمه، یکی کل به الف بود که مفروض صدق بود، یکی هم کل جیم به بود که نقیض مطلوب ما بود و خاص قبول کرد که صادقه. پس دو تا قضیه همون هر دو صادقه، یکی مفروض و صدقه، یکی رو هم خاص قبول کرده که صادقه، و نتیجه هم که از این دو صادق گرفته میشه حتما صادقه. پس کل جیم الف که نتیجه حاصل از این دو قضیه است میشه صادقه. این نتیجه که صادقه است جزء دوم منفصله ماست، پس جزء دوم منفصله ما صادقه. و قضیه منفصله که یک جزءش صادق باشد مانعت الخلوه است، پس این منفصله ما مانعت الخلوه. پس در یه فرض دیدید که جزء اول منفصله رو صادق کردیم، در یه فرض جزء دوم منفصله رو صادق کردیم. نه هر دو با هم صادق، البته هر دو با هم صادق باشن اشکال نداره، در یه فرض ما جزء اول رو صادق کردیم، در یه فرض دیگه جزء دوم رو صادق کردیم. فعلا ای حالن یک جزء این منفصل صادقه، اگر یک جزءش صادق است مالت الخلوه، حالا چه جزء دیگرش هم صادق باشه چه نباشه. فثبت مالت الخلوه بودن و ما هم در این بخش دوم جزء اثبات مالت الخلوه بودن منفصله نظری نداشتیم و نظرمون هم بالاخره به دست آوردیم. خب تمام مطلب تموم شد، در مثال هم تبیین شد. نحوه بیان ایشون همین بود که عرض کردم که اول یه منفصله درست میکنه. حالا چطوری اون منفصله رو درست میکنه عرض کردم، یک طرفش مطلوب ماست، یک طرفش قضیه دیگریست که در یک جزءش ما مطلوب شریک است. بعد ثابت میکنه که این قضیه دوم که ضلع دوم منفصل از کاذبه، و چون منفصل مانعت الخلوه پس جزء اولش که همون مطلوب ما صادقه. اینجا که رسید صدق مطلوب ما نتیجه گرفته میشه و قیاس خلف تموم میشه. اما چون ما در بین راه یه مطلبی رو ادعا کردیم و اثبات نکردیم، ناچاریم که اون رو فعلا اثبات کنیم، و اون این بود که منفصل مانعت الخلوه، اینو اثبات نکردیم، فقط ادعا کردیم. حالا دو مرتبه بخش دوم رو شروع میکنیم و ثابت میکنیم که این منفصل مانعت الخلوه. برای این کار عرض کردم یک قضیه سومی درست میکنیم، بعد میگیم این صادق است، این قضیه سوم صادقه، در کنار این قضیه سوم یا مطلوب ما صادق است یا نقیض مطلوب. اگر مطلوب صادق باشد دیگه کاری نداریم، یک ضلع منفصله صادق میشود که مطلوب ماست و منفصله میشه مانعت الخلوه. اگر نقیض مطلوب صادق باشه، چون نقیض مطلوب جزء منفصله قرار نگرفته، ناچاریم که یک علاجی بکنیم، یک کاری انجام بدیم تا جزء دیگر منفصله رو به دست بیاریم. برای این کار اون نقیض مطلوب رو با اون قضیه مفروض صدق ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم. نتیجه که گرفتیم همون ضلع دوم منفصل است، چون نتیجه از دو تا صادق گرفته شده خودش صادق میشه، فضل دوم منفصل میشه صادق. بنابراین یا ما ذل اول رو صادق میکنیم یا ذل دوم رو صادق میکنیم، منفصل میشه منات الخلا. اگر هر دو هم صادق کردید اشکال نداره، اما خب هر دو صادق نمیشه، چون بعدا روشن میکنیم که ذل دوم کاذبه، ذل دوم کاذبه، و بعد نتیجه میگیریم که ذل اول صادقه. خب حالا این بیان ایشون بود. ما گفتیم که ما گفتیم قیاس خلق مرکب است از دو قیاس استثنایی. الان با بیانی که شارح داشت روشن نشد که اون دو قیاس استثنایی کدومند. ایشون یه بیانی داشت، بیانش خوب بود و عرض کردم اگر شما هم به همین بیانم در جای دیگه به کار ببرید به نتیجه میرسید. اما ما میخواستیم بگیم قیاس خلق ما که به این صورت بیان میشود مرکب است از چند قضیه استثنایی. اینو دیگه توضیح ندادیم، در عبارت شارح هم توضیح داده نشده، به این جهت باید این مطلب رو الان عرض کنم. اینطور میگیم یک قضیه یک قیاس متصله درست میکنیم، میگیم که اگر مطلوب ما با فلان قضیه که همون ذل دوم منفصل است، این اگر لیس کل جیم ب با کل جیم الف هر دو کاذبه باشند، منفصله ای که از این دو تشکیل می شود منفصله مانعت الخلوب نخواهد بود. اگر هر دو کاذبه باشند منفصله ای که از این دو تشکیل می شود مانعت الخلوب نیست، بلکه مانعت الجمع. منفصله ای که دو طرفش کاذب باشند می تونه مانعت الجمع باشه، مانعت الخلوب دیگه نمی تونه باشه. پس اینطور می گیم اگر این دو قضیه، یعنی یکی مطلوبمون یکی همین قضیه منتخب کل و جیم الف، اگر این دوتا کاذب باشند منفصله ای که از این دو تشکیل می شود مانعت الخلوب نخواهد بود، لکن تالی باطل است، یعنی منفصله ای که از این دو تشکیل می شود مانعت الخلوب است، به همون دلیلی که شارح گفت. پس نتیجه می گیریم پس منفصله ای که از این دو تشکیل می شود، بله نه اشتباه گفتم، لکن تالی میشه اصلا از اول به همین صورت بیان کنیم شاید راحت تر باشه. البته اینی که گفتم درست بود، اینم که گفتم درست بود، ولی اگر بخوام مطابق بحث شارح پیش بیام باید خود جا به جا کنیم. اینطوری بگیم اگر این دو قضیه مانعت الخلو نباشند، اگر این دو قضیه یعنی لیس کل جیم ب که مطلوب ماست و کل جیم الف که قضیه منتخب ماست، که این دوتا رو میخوام دو ذل منفصل قرار بدیم، اگر این دوتا مانعت الخلو نباشند کذب هر دو جایز است. همون قیاس قبلی که دارم تشکیل میدم، اما منتها جای مقدم تالی رو عوض میکنم. عرض کردم قیاس قبلی که تشکیل دادم درست بود، اما مناسب بحث مصنف مناسب بحث شارح نبود. من جای مقدم تالی رو عوض میکنم که مناسب بحث شارح بشه. اگر این دو قضیه مانعت الخلوف باشند ممکن است که هر دو کاذب باشند، اگر منفصل مانعت الخلوف نباشند، بله اگر این دو قضیه مانعت الخلوف نباشند کذب هر دو ممکن است، بعد استثناء میکنیم، لکن کذب هر دو ممکن نیست به دلیلی که شارح گفت. پس نتیجه میگیم که پس مانعت الخلوف هستند. این قیاس استثنایی اول که با این قیاس استثنایی ثابت میکنیم قضیه ای که از مطلوب ما و این قضیه منتخب تشکیل میشود مانعت الخلوب. خب بعد که این قیاس استثنایی اول آوردیم وارد قیاس استثنایی دوم میشیم و در قیاس استثنایی دوم همین منفصله مانعت الخلوب رو صدر قیاس میاریم، میگیم اما لیس جیمبه، لیس کل جیمبه که مطلوب ماست، او کل جیم الف. بعد میگیم لاکن طالب کاذب است، یعنی کل جیم الف کاذب است، نتیجه میگیریم پس مقدم است. بله نتیجه میگیم پس مقدم صادق است، چون که قضیه من منفصله مانت الخلقه. اگر تالیشو کاذب کنیم مقدمش صادق میشه، همینطور اگر مقدمشو صادق کاذب کنیم تالیش کاذب میشه. بله اگر مقدمشو کاذب کنیم تالیش صادق میشه، هر کدومو کاذب کنیم یکی دیگه صادق میشه. ما الان تالی رو کاذب کردیم، گفتیم لکن تالی کاذب است، نتیجه میگیم پس مقدم صادق است. مقدم کی بود؟ مقدم مطلوب ما بود، پس ثبت که مطلوب ما صادقه. دقت کردیم که چطوری دو تا استثنایی درست کردیم؟ یک استثنایی متصل درست کردیم که در اون استثنایی متصل نتیجه گرفتیم که این دو قضیه مانع الخلوه. بعد یک استثنایی منفصل درست کردیم که در اون استثنایی منفصل این دو قضیه رو آوردیم، دو قضیه که مانع الخلوه بودن آوردیم، یک قضیه منفصل درست کردیم. بعد استثنا کردیم کذب دوم رو، نتیجه گرفتیم صدق اول رو که اول هم مطلوب ما بود، پس نتیجه گرفتیم صدق مطلوب ما رو. این خلاصه راه دومی که برای قیاس خلف داریم، برای قیاس خلفی که از دو استثنایی تشکیل شده باشه، یک استثنایی متصل و یک استثنایی منفصل. استثنایی متصل نتیجه میده مانع الخلوف بودن قضیه رو، استثنایی منفصل هم نتیجه میده صدق مطلوب ما رو. روشن شد انشالله؟ همین کاریست که شارع انجام داده ها، منتها بخش دومی که شارع مطرح کرد اثبات مانع الخلوف بود، این رو من بردم بخش اول در عبارت آوردیم، بخش اول قرار دادیم و از یه قضیه متصل استنباطش کردیم. بخش اول ایشون رو من آوردم بخش دوم قرار دادم، جا به جا کردم، دو تا منفصل درست کردیم، دو تا استثنایی درست کردیم. اول استثنایی متصل بود، دوم استثنایی منفصل. در استثنایی اول اثبات کردیم مانع الخلوف بودن رو، در استثنایی دوم اثبات کردیم صدق مطلوب رو. ایشون برعکس کرد، اول صدق مطلوب رو درست کرد بعد مانع الخلوف بودن منفصله رو. من با این بیان کردم اول مانع الخلوف بودن منفصله رو درست کردم بعد صدق مطلوب رو نتیجه گرفتم، فرقی هم نمی کنه. ایشون به صورت بخش دوم رو به صورت قیاس استثنایی نیاورد، بخش اول رو به صورت قیاس استثنایی آورد، من بخش دوم رو به صورت قیاس استثنایی آوردم. چون ایشون میگه قیاس خود مرکب است از چند تا استثنایی، پس باید چند تا استثنایی درست کنه، در حالی که یک استثنایی بیشتر درست نکرد. بیان دومش هم استثنایی است، منتها تبیین نکرد، و الا بیان دومش هم به صورت استثنایی است که توضیح داد. دیگه فکر میکنم مطلبی نداریم، همه مطالب گفته شد تقریبا.
دو بیانی که داشتیم در اثبات مسئله مانند بیان دومی که درش از نقیض مطلوب استفاده کردیم، از یک قیاس اخترانی استفاده شد، کل جیم به و کل دو به علف، نتیجه گرفتیم کل جیم علف که فهمیدیم پس سیل دومان منفصله اول، این اصلا قیاس استثنایی است، اخترانی است.
خب بله، برای نتیجه گرفتن قیاس اخترانی نتیجه میگه
اصلا قیاس اخترانی پیش پس قیاس استثنایی نداشت،
نشد. ببینید مطلب جا نیفتاده، ببینید چی عرض میکنه. ما اینطور میگیم اگر این دو قضیه مانع الخلوف نباشند کذب هر دو ممکن است، لکن کذب هر دو ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ بیان بطلان تالی چرا؟ تو بطلان تالی یا میگیم مطلوب ما که زل اول صادقه، یا میگیم زل دوم صادقه، برای اثبات زل دوم از قیاس اخترانی استفاده میکنیم. از قیاس اخترانی استفاده کردیم برای ابطال تالی، برای ابطال تالی متصله، نه این قیاس اخترانی یکی از بخش های قیاس خلف باشه. این قیاس اخترانی که ایشون تشکیل میده که کلو به الف، این کلو جیم به و کلو به الف، این قیاس اخترانی تشکیل میده تا کلو جیم الف رو به دست بیاره، بعد بیاد اثبات کنه بطلان تالی رو. توجه کردید؟ این در خود قیاس حکم نقشی نداره. این قیاس اقترانی، این قیاس اقترانی در اثبات بطلان تالی یک قیاس استثنایی نقش داره. توجه شد چی شد؟ دیگه حل شد؟ بله، ما در بخش دوم از قیاس اقترانی استفاده میکنیم، ولی این قیاس اقترانی جز قیاس خلف ما نیست. این برای اثبات این که در این قیاس استثنایی متصل تالی باطله، ما یک دفعه میگیم چون نقیزه، چون مطلوب ما حق است تالی باطل است. یک بار میگیم، اینجا دیگه استدلال نمی کنیم، چون مطلوب ما حق است تالی باطل است. تالی اینه که هر دو قضیه کاذب باشه، هر دو قضیه که تو منفصل آمدن کاذب باشه، این تالی بود. حالا ما میگیم که چون مطلوب ما که یکی از دو قضیه است حقه، دیگه تالی باطله، چون تالی میگفت هر دو کاذب است، معلوم ثابت اینه که حقه. اگر بخوام بگیم که خود مطلوب حقه که عرض کردم، تالی باطل میشه. اما اگر بگیم نه، اون طرف دیگره منفصلمون که کل جیم الف باشه حقه، اون اگه بخوام اثبات کنیم احتیاج به قیاس اقترانی داریم. قیاس اقترانی رو میاریم که حقانیت اون اثبات کنیم. وقتی حقانیت اون ثابت شد، تالی اون متصلمون کاذب میشه. تالی متصلی که کاذب شد، مقدمش هم که منفصل امانت الخلاف نبودن کاذب میشه.
اما طریقی که اول رفتیم، یعنی اونجایی که اثبات میکنیم مطلوب ما صادقه هست، اینکه دومی از راه نقیض مطلوب استفاده کردیم. تو طریق اول مطلوب رو اثبات کنیم صادقه، چون اول باید ما اثبات بکنیم مانع تو خلق بودن رو، بعدا بیاییم به دقیقه قیاس دو کنیم به پرزی مطلوب رو اثبات بکنیم. در اثبات مانع تو خلق ما مطلوب ما رو صادق میگیریم، قبول میکنند خصم ما صادقه. مثلا استدلال اینجا تمام میشه، دوباره اون قیاس دو کنیم برای چی تشکیم؟ اگر خصم ما قبول کرد که مطلوب ما صادق هست،
نه میگه یا این صادق یا این،
نه بعد چطور متوجه میکنیم ما نقل خوب رو گفتیم چون مطلوب ما معترف شد صادق هست، پس این تمام شد، یه طرف رو اعتقاد پیدا کرد صادق، این میشه ما نقل خوب، ولی ما نقل خوب میبره اونجا قیاس استثنایی تشکیل میده که باز مطلوب ما رو اثبات کنه.
یعنی شما در بر بیانیشون اشکال دارید بر بیانی که من نصیحت دارم؟
نه، این بیانی که ایشون داشت ابتدا دیگه،
ایشون ابتدا منفصل رو مانعت الخلق
یکی که استفاده کردن نقیض مطلوب که قیاس اقتران تشکیل داده، خب تمام شد. اما یه طریق اولی هم داشت که از خود مطلوب استفاده کرد با یه قضیه مفروض دیگه.
نه، حالا خصم ما بهش میگیم آقا این قضیه مفروض صدق که صادقه، در کنارش آیا مطلوب ما صادقه یا نقیض؟ اون باید بگه نقیض، چون مطلوب ما رو قبول نداره.
شما فهمیدید اون میگه مطلوب صادقه؟
حالا اجازه بدید، اون باید بگه نقیض، چون مطلوب ما رو که قبول نداره. حالا اگر آمد و بر این که مثلا خیالش راحت بشه یا بر هر جه آمد گفتش که مطلوب صادقه، خب تمام شد دیگه، یعنی مولوات الخلق بودن درست شد. ولی این چی داره قبول میکنه؟ چی داره قبول میکنه مطلوب صادقه؟ وقتی که من اون منفصل مولوات الخلق رو درست کردم. حالا میخوام الان بیان کنم که منفصل مولوات الخلق یا نه میاد قبول میکنه صدقه.
به بیان ما کار نداریم، در واقع اول باید مانزه خلوب اثبات بشه تا بتونیم
داخل
کار نداریم.
حالا من میخوام ببینید، میخوام تمام اقسام جمع بشه، تمام اقسام رو داشته باشیم، ولی مسلم خصم ما اعتراف نمی کنه به من اینکه مطلوب صادقه.
اگه این باشه ما نمیتونیم
اثبات بکنیم. چرا؟ اون یکی دیگه ثابت میکنیم. ببینید الان دو تا فرض پیش خصم گذاشتیم، میگیم حالا که تو قبول داری کل به الف صادقه، هممون قبول داریم، آیا در کنار این مطلوب رو صادق می‌بینی یا نقیض رو؟ یکی از این طرف صادق می‌بینه، اون نمیگه مطلوب صادق. اگه بگه مطلوب صادقه که نمیگه، کار ما حله. اگر نگه مطلوب صادقه، ناصر بگه نقیض مطلوب صادقه. اگر گفت نقیض مطلوب صادقه، باز ما راهو طی می‌کنیم به نتیجه اینکه می‌خوام می‌رسیم. اون مسلم نمیگه مطلوب صادقه، تا اگه بگه مطلوب صادقه نقض غرضش میشه. حالا تلاشش این بود که بگه مطلوب تو صادق نیست.
تو فرض اول شما بعد منفصل امانت الخلق رو اینجوری درست خصم
میگه مطلوب صادقه، تماشا
یه
طرف صادقه. اگر بگه مطلوب صادقه، ما درستش میکنیم، ولی نمیگه مسلم. ببینید ما میخوام استیفاء اقسام بشه، ما میخوام بگیم که خصم ما به هر طرف که بره، ما نتیجه مطلوبمون رو میگیریم، نتیجه دلخواهمون رو میگیریم. خصم به هر طرف بره. مسلم اون به این طرف نمیاد که بگه مسئول تو صادقه. چون اگه میخواست بگه مسئول تو صادقه که از اول میگفت. اون مسلم به این طرف نمیاد، اون طرف دیگر میگه، میگه نقیض مسئول صادقه. وقتی گفت نقیض مسئول صادقه، ما اون قیاس اختلافی درست میکنیم، آخر سر به اون چی که میخوام میرسیم که عرض کردم از خارج. ولی میخوام بگیم اگر یه وقتی اشتباه کرد یا خواست تنزل کنه، گفت مطلوب تصادقه، گفت مطلوب تصادقه تمام میشه، قائل حل بچه کرد، قائل برطرف میشه و مشکل حل. نمیخوام بگیم اون میگه مطلوب صادقه، نمیگه، تا آخرش تلاش میکنه که نگه مطلوب صادقه. ولی حالا اگر آمد و گفت، ما به منظور اون میرسیم. اگر هم نگفت، راه خودش ادامه داد، گفت نقیض مطلوب تحقیه، خب ما با همون هم اعترافی که کرده حرف رو ادامه میدیم، ثابت میکنیم که اون ضلع دوم منفصل همون حقه، یعنی کل جیم علف حقه. وقتی اون رو ثابت شدیم، نتیجه اونی منفصل هم مانات الخدا. بالاخره به هر طرفی که خصم بره، ما به منظور خودمون و دلخواه خودمون میرسیم. اینو میخوام عرض کنیم. ولی حالا خصم کدوم راه انتخاب میکنه؟ مثلا راهی رو انتخاب نمیکنه که به ضررش بشه، مستقیما به ضررش بشه. بالاخره راهی رو انتخاب میکنه که به ضررش تموم میشه، اما اونی که مستقیما به ضررش تموم میشه انتخاب نمیکنه، یعنی قبول نمیکنه که مطلوب حقه. هم دیگه تقریبا شبهه باقی نمونده، ان شاء الله همه مسئله حل. راهی خیلی چیزی دقیقیه، ولی در این حال آسونه، مشکلی نداره. یه مقداری حواس جمع کنیم میبینیم چیزی نیست. حالا یه خورده ما میگیم کل جیم به الف، کل به الف، یه چیزایی میگیم اینا یه خود قاطی میشه، ولی اگه حواس جمع کنید میبینید مشکلی نداره. خب رسیده بودیم صفحه 115 سطر 20. و ثانی هما، یعنی دومین طریقی که برای قیاس خلف داریم و در اون طریق قیاس رو مرکب میدونیم از چند قیاس استثنائی این است: اما لیسه کل جیم به او کل جیم الف. این منفصل است که در این منفصل ضلع اول ما مطلوب ماست، لیسه کل جیم به. ضلع دوم قضیه است که در یک جزء با این مطلوب شریکه، کل جیم الف. میگیم یکی از این دوتا رو داریم، مانعت الخلف، اما لیسه کل جیم به او کل جیم الف مانعت الخلف است. پس بالاخره باید یکیشون صادق باشه، چون مانعت الخلف باید یکیشون صادق باشه. استثناء میکنیم، لکن لیسه کل جیم الف، یعنی ضلع دوم کاذبه، ضلع دوم کاذبه، کل جیم الف رو نداریم، لیسه کل جیم الف رو داریم، پس ضلع دوم کاذبه. اگر الا انها کاذبتون، بنابراین که در جای خودش ثابت میشه کاذبه. حالا چطوری ثابت میشه کاذبه؟ بعدا اشاره میکنیم. اگه این باشه، فیصدق ضلع اول منفصله، یعنی لیسه کل جیم به، که لیسه کل جیم به همون مطلوب ماست، فیصدق مطلوب ما، تمام شد. تمام این تیکه مطلوب ما رو اثبات کرد. اما مهم اینه که ما اول ادعا کردیم که لیسه کل جیم به او کل جیم الف مانعت الخلف، این ادعا رو اثبات نکردیم. این ادعا احتیاج به اثبات داره، حالا وارد اثباتش میشیم. عرض کردم اون نحوی که من وارد شدم، ابتدا اثبات مانع الخلف کردم بعد وارد شدم. ایشون ابتدا اثبات مانع الخلف نمیکنه، بعد از اینکه نتیجه گرفت اثبات مانع الخلف میکنه. و یبین منع الخلف، یعنی مانعت الخلف بودن قضیه منفصله مذکوره که اما لیس کل جیم به او کل جیم الف بود، این بیان می شود به این صورت: به ان کل به الف، کل به الف که قضیه سومه، صادق علی ما فرض. علی ما فرض یعنی حالا یا در قیاسی که ما تشکیل دادیم و نتیجه مطلوب رو که لیس کل جیم به الف است گرفتیم، این کل به الف رو فرض کردیم صادق است، یا نه حالا از هر جا از بیرون میدونیم صادقه، یا بیان است برای ما صادق بودنش یا مبین است. اون وقت حالا یا در همین قیاسی که الان نتیجه مطلوبمون رو گرفتیم و میخوام این نتیجه رو اثبات کنیم، در همون قضیه به کارش گرفته بودیم به عنوان یک صادق، یا در قضیه به کارش نگرفته بودیم، بالاخره صادقه. خب حالا اینطور میگیم کل به الف صادقه، فا اما ان یستق معه، یا با این کل به الف که یک قضیه مفروض و صدقه، صدق میکند کل جیمبه که نقیض مطلوب ماست، یا لیسه کل جیمبه که خود مطلوب ماست. یعنی یکی از این نقیض هم صدق کنه، غیر ممکنه دوتا نقیض داشته باشید یکی صادق نباشه. شما در کنار این مفروض صدق یکی از این دو نقیض رو باید صادق ببینید، یا کل جیم برو که نقیض مطلوب ماست باید صادق ببینید، یا لیسا کل جیم برو که خود مطلوب ماست باید صادق ببینید. خب فا این کان ثانی، یعنی اگر ثانی صادق باشد، یعنی لیسا کل جیم به صادق باشد که مطلوب ماست، نمیگیم پس مطلوب ما صادق شد، چون ما مطلوب رو در بخش اول این طریق صادق کردیم. الان اصلا منظورمون نیست صدق این رو یا چیز به این رو نتیجه بگیریم، منظورمون این که مانعت الخلق بودن نتیجه رو قیاس قضیه رو درست کنیم، منظورم این بود که مانعت الخلق بودن قضیه رو درست کنیم نتیجه رو میگیریم. فقط امتحان الخلق خلق و قضیه ممتنع شد، خلق و از دو طرف ممتنع شد. ببینید فین کان از ثانی، یعنی اگر لیسا کل جیم به صادق باشد فقط امتنع الخلوف، یعنی منفصله مذکور منعت الخلوف شد، چون یک زلش که لیسا کل جیم به باشد صادق در آمد، منفصله هم که یک زلش صادق باشه منعت الخلوف. و این کان الاول، ولی اگر اولی صادق باشه یعنی کل جیم به که نقیض مطلوب ماست، نقیض مطلوب ما، این اگر صادق باشه ما نمیتونیم مانعت الخلق بودن رو ثابت کنیم، چون نقیض مطلوب ما جزء دوم قضیه نیست، جزء دوم قضیه منفصله. دقت کنید کل جیم الفه نه کل جیم به، الان کل جیم به رو فرض کردیم صادقه، این یک ضلع منفصله نیست که با صدقش نتیجه بگیریم که منفصله مانعت الخلق به، پس یه راهی باید طی کنیم. ایشون میفرماد انتج، همین اولی که کل جیم به باشد با مقدمه صادقه، یعنی کل به الف که مقدمه سوم ما بود، وقتی ترکیب بشه کل جیم به که نقیض مطلوب ماست که الان خصم به صدقش اعتراف کرد، وقتی ترکیب شود با کل به الفی که مفروض و صدق است هم پیش ما هم پیش خصم، نتیجه میدهد کل جیم الف را، و این کل جیم الف نتیجه دو مقدمه صادق است، پس خود این کل جیم الف هم صادق است. اینا که زمینه میکنن باز زمینه کنید، والله عبارات ایشون مطلب رو نمیفهمونه. پس کل جیم الف رو نتیجه میگیریم، و چون این نتیجه دو مقدمه صادق است پس کل جیم الف هم صادق است. کل جیم الف یک ضلع دیگر منفصله بود که صادق شد، فیمتن اول خلا بیزن، پس در اون قضیه منفصله من خلا با داریم، چرا؟ چون یک طرفش صادق شد، یک طرفش که کل جیم الفش صادق شد. خب با این دو بیان ثابت کردیم که منفصله و منعت الخلق به. چه خصم ما؟ بیان اول این بود که خصم ما بگه لیسا کل جیم به صادقه، بیان دوم بود که بگه نقیض صادقه. اما اگر میگفت خودش صادقه ما مشکلی نداشتیم، همونجا کارمون تموم بود، یعنی منفصله منعت الخلق میشد. اما اگر بگه نقیض صادقه، چون ما نقیض رو توی قضیه منفصله نداریم، باید یه راهی رو طی کنیم تا جزء دیگر منفصلمون رو به دست بیاریم، بعد ثابت کنیم که این جزء دیگر صادقه. اگر ثابت کنیم جزء دیگر صادقه منفصلمون میشه مانعت الخلق. پس ما یا جزء اول رو صادق میکنیم یا جزء دوم رو صادق میکنیم، در هر صورت منفصل مانعت الخلق. بعد چه کارمون تموم شد منفصل مانعت الخلق، میگیم لکن جزء دوم کاذبه، لکن جزء دوم کاذبه. نداریم دیگه، بله اگر خصم قبول کنی، این همه التزامات خصمه. خصم اگر قبول کنه که لیسا کل جیم به صادق است، میگیم خب یک طرف منفصل صادق شد، منفصل مانعت الخلق، و تو اعتراف کردی با آنچه که تا حالا اعتراف نمی کردی، یعنی به صدق مطلوب. اما اگر بگن نقیض مطلوب صادقه، ما بهش نگیم نقیض مطلوب کاذبه، کارمونو تمام میکنیم، ثابت میکنیم که منفصل مانعت الخلق. وقتی تمام شد میخوایم سراغ بحث، میگیم که لکن اینی که تو فرض کردی صادق است صادق نبود، اینی که تو فرض کردی صادق است صادق نبود، چون نتیجه کاذب داد، نتیجه کاذب داد، نتیجهش کاذبه. توجه میکنید ما خاص از خاص التزام رو میگیریم، بعد بر علیهش میکار میبریم، و هیچ جو خطا نکردیم، ما خطا نکردیم، خاص ممکنه خطا کرده باشه، یه چیزی رو گفته باشه که نباید میگفت، ولی ما از خطای او استفاده کردیم، از خطاش استفاده کردیم، به مطلوب اون رسیدیم. مثلا در قیاس خود همین کارا رو داریم میکنیم دیگه، در قیاس خود از بیراهه میریم تا به مطلوب برسیم، از راه رفتیم، خاص قبول نکرد، دیدیم قبول نکرد، گفتیم حالا از راه رفتیم قبول نکردی، راه مستقیم نپذیرفتی، بیا از راه چرج برمه، از راه چرج میبریم بالاخره به مطلوب میرسیمش قبول میکنیم. این سلیقش اینطوری دیگه، چیکارش کنیم؟
در هر دو صورت اصلا قیاس عقل از راه نمیشه. اگر مطلوب ما رو صادق بدونه که اصلا مطلوب صادق باشه، بی خود میشه قیاس. و اگر این دومی رو صادق دونست که بعد میگیم لاکن تالی باطله، این دومی صادقه، براش اثبات میکنیم این رو یا نه؟ اگر قانع شد که این دومی کاذبه، پس باز امانت الخلق بودن زیر سوال میره. اگر برای خصما این لاکن میره که تو کلاس اول نتیجه گرفتیم قبول کردیم اون رو اعتراف پیدا کرد، باز دوباره از اون طرف رو باش کار کنه، بگه مثلا امانت الخلق نیست اصلا. یعنی در هر دو صورت این قیاس تشکیل نمیشه.
اگر این ببینید داره وقت تموم میشه، ولی اگر بیاد بگه که من اشتباه کردم، گفتم نقیض مصروف صادقه، تا میگه من اشتباه کردم میخواد نتیجه بگیره که مانات الخلف نیست، میگیم پس اگر نقیض مصروف صادق نیست، خود مصروف صادقه و از این طرف مانات الخلف بودن قضیه درست میشه. خود
مصروف صادقه حاجب اصلا نیاز باز نیاز به این قیاس نیست. اگر یه طرف کرد مصروف صادقه بدون این قیاس به مطلوب رسید در کل الان.
نه، بعد از این که این همه راه بردیم که مطلوب رسید. بله، از اول اگه مطلوب میرسید کار تمام بود. بعد از اینکه این همه راه بردیم میشه مطلوب رسید. ببینید اگر ما آوردیم ثابت کردیم که قضیه دوم کاذبه، قضیه دوم منفصل مانات الخلف کاذبه، اون برگرده بگه نه من اشتباه کردم گفتم نقیض مطلوب صادقه که شما به این راه برسید، پس مانات الخلف نیست. میگیم خب اگه نقیض مطلوب صادق نبود خود مطلوب با صادق بودین، گردنش میذاریم، نه اینکه خودش اعتراف کنه، گردنش میذاریم به بالاخره با همین قیاس گردنش نذاریم. در هر صورت ما بالاخره او رو ملزم کردیم به قبول، ما هم ازش کردیم قبول. هیچ مشکل توی عبارت توی راهی که ما رفتیم هیچ مشکلی وجود
نداره. در صورتی میتونیم از این قیاس استفاده کنیم کاذبا صدق این مانعت الخلق بودنش اثبات کرده باشیم. در هر حالتی میخواد شما صدق مانعت الخلق بودنش اثبات بکنید، از قبل خاص معترف شده به صدق مخلوق ما، بنابراین وقتی مانعت
باشه معترف شده باطنن، میخوام ظاهرا لازم ازش التزام بگیم. بله باطنن ملتزمه اما اظهار نمیکنه، ما از این راه میبریمش، التزام ظاهری هم ازش میگیریم،
التزام ظاهری گرفتیم و دیگه نیاز به این مانعت الخلق و این قیاس نیست. شما بدون این قیاس خودتون ازش التزام گرفتیم به صدق مصروف.
از این راه ما التزام گرفتیم، مگه میشه راه رو بریم التزام بگیریم بعد شما بگید چرا از این راه رفتی؟ از راه دیگه باید التزام بگیر، از همین راه التزام
گرفتیم. شما سقرا رو اثبات نکردید آقا، شما دارید الان اثبات مقدمه اول میکنید که مانعت الخلق است، از هر طریقی خواستید مانعت الخلق بودن قضیه اول رو اثبات بکنید، خصم ما اعتراف کرد به صدق مطلوب، از هر دو طریقی که رفتی صدق مطلوب و خصم اعتراف کرد، دیگه چه نیازی به این قیاس هست؟
بعد از این همه بردن اعتراف کرد،
کاری نداریم، ما نمیخوام بگیم بدون
ما کار داریم
اعتراف کرد، میخوام بگیم با این قیاس اعتراف نکرد، این قیاس اول بیمه
اینشالله برای جلسه آینده.